أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلاکه رضایی. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. به خطبه سولانی در جلساتی متعدد باید مطرح بشود. نام این خطبه اشباح است. جریان صدور این خطبه به موقعیت سخن این بود که امام علی اسلام در جمعی که سخن می گفتن شخصی با صدای بلند درخواستی از حضرت کرد و اون این بود که یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه حیانا که نزداد له حبن و بهی معرفه. خدا رو برای ما توصیف کن آنکونه که بالعیان میبینیمش، میخواهم عشق و معرفتم به خدا زیاد بشود. این سال از جهاتی خوب است و از جهاتی اشکال دارد. نزد حضرت خیلی ناراحت شدن که در چهرهشون مشخص شد. فرمودند وقت نماز بگید مردم جمع بشن، میخوام پاسخ این مرد رو بدم و همه استفاده کنم. خب اون قسمت خوب سوال این بود که ما میخواییم عشق و معرفت الهی منفذوده بشود، اما قسمت های اشکال دارش اینه که بیا برای خدا رو برای ما جوری توصیف کن که گویا بالعیان میبینیم. مگر میشود؟ چطوری؟ مگه خدایی که بالعیان دیده بشود خداست؟ چجوری توصیفش بکنم؟ مگه میشه توصیف کرد؟ خب اشکال دوم اینه که عشق به خدا اضافه شدن و معرفت الهی اضافه شدن که به این نیست که یکی دیگر یک سخن بگوید این کار تحقق پیدا کند. سیر و سلوک میخواهد، افزایش قابلیت میخواهد. اینجا بود که حضرت شروع کردن بعد وقتی مردم به مسجد آمدند خطبه اشباح را گفتند که از جهاتی پاسخ همین شخص است. هم بهش میگن توقع اضافی کرده ای تو که فکر میکنی به این سادگی میشه انسان عشق و معرفتش اضافه بشه و میشه خدا رو تشبیه کرد، ولی معذالک راه های رو نشون میدن که بحث های عرفانی و سیر و سلوکی و عشق و علاقه و توحیدی است. جلسه دوم. فنظر ایها السائل فما دلك القرآن عليه من صفته و اتم به. ببین ای پرسنده، ای آقایی که سوال کردی، اون مقداری که راهنمایی شد قرآن بر آن از صفات الهی دنبالش برو. خداوند اسما و صفاتی دارد. خب قرآن یه مقدارش گفته، همون مقدار رو دنبال برید. اسماء الهی توقیفی هستند، متوقف بر سمعند. ما نمیتونیم از خودمون اسم برای خدا درست بکنیم، باید برسد طبق آیهی روایتی بحث اسم الله باید بیاد. خب شما هم برو همون مقدار که خداوند فرموده، مثلا رب و رحمان و رحیم و شهید و علیم و حکیم و چیزها رو خدا آورده. خب حالا و خودش هم فرموده که شما نمیتونید واقعا برای خدا مثل بیارید، لیس که مثلهی شه، شما نمیتونید احاطه علمی پیدا کنید ولا یحیطون بهی علما، شما نمیتونید ببینید لا تدرک و الابصار. همین بحث هایی که خدا آورده در مورد صفات شما دنبالش برو. پس بنابراین صفاتی خدا داره، اسمایی داره که به ما نگفتند، در حد ما نیست اصلا، پس برای ما هم نیست. همین قرآن شاخص خوبیست، روایات شاخص خوبیست، در همون حد بیشتر نروید جلو. وستق به نور هدایت ادامه بس. درخواست نور کنید، درخواست روشنی کنید با نور هدایت این قرآن، یعنی اسماء اللهی که در قرآن آمده میتونه برای شما هدایت باشد. این یک بابی باز شد. از علم کلام از صفات الهی سخن می شود. در عرفان اینها رو به نام اسماء الله مطرح می کنند و کلی ازش هدایت باید بگیرند و سندش این وستد به نور هدایته، درخواست نور کنید، شما راهتون رو روشن کنید با نور هدایت قرآن در رابطه با همین اسماء الله. اسماء الله رو به عنوان ذکر مثلا میگن که میخوان یه خواستهاش برآورده بشه، این خیلی نازل است. بعد تازه اگر قابل هم نباشی من ذکر اثر نمی کند. من به عنوان مثال یکی رو من بگم، یکی از اسماء الهی یا صفات الهی هر دو جور هم میشه گفت، رحیم است. خب این رحیم که از اسماء الهی است، صفت الهی است، در کلام میگن صفت، در عرفان میگن اسماء الهی. خب این خیلی نور هدایت در ما دارد. 92 نقطه اسم اعظم مشترک دارد، یکیش من عرض میکنم این رحیم با توجه به اسم ابجدی خودش که عددش 252، 4 حرف جمعش میشه 1032. ما باید 4 اسم الهی داشته باشیم، یکی با را، یکی با ها، یکی با یا، یکی با میم شروع بشه و جمعش بشه 1032 و از اینجا راه پیدا کنیم. میدونید اول رحیم رو من معنا کنم، خدا رحمان است و رحیم است، رحمانیت خدا عمومی است، به خلق و رزق است، همه را خلق کرده، همه را روزی میدهد. کسی نیست که بگه ما مشمول رحمانیت خدا نیستیم، این رحمتک وسعت کل شیء. اما رحیمیت خدا خصوصی است، توفیقی در دنیا، مغفرت، اکرام، رضوان در آخرت. اگر کسی مشمول رحیمیت بشه خیلی خوب است، توفیقات زیادی دارن. خب حالا چطوری ما مشمول رحیمیت بشی؟ از خود همین رحیمیت این به اسم آید. 99 اسم مشترک ترکیبی دارد، یکیش من میگم راش رب است، هاش حبیب است، یاش یسیرش یسیر است و میمش مفتح. یه توضیح بسیار اجمالی، رب که درش رشته، میخواهی موفق باشی، دنیا و آخرت درست بشه، به کار با اولویت بپرداز. این معنی رب. خیلی اجمالا من توضیح میدم و خیلی بحثای دیگه پیش پشتش هست. هی حبیب است، عشق الهی رو در دل زنده کنید، کار عاشقانه انجام بدید. عشق الهی هم همچون زنده نمی شود. در ذکر و مفتاح لونس اهل ذکر باید باشیم که این کلید در عشق باز بشود. باید دیوان پر، قسمت پر دیوان رو ببینیم که عشق خدا افزوده بشود. که از خدا در حضرت داود فرمود به این مردم اگر نعمت ها رو یاد آوری کنی من را دوست خواهم داشت. پس انسانی میتونه مشمول رحیمیت بشه که راهی رو بره که عشق خدا در دلش افزون بشود، به کار با اولویت بپردازد. یسیر کاری بکند که کاراش روون بشه، مشمول این اسم الهی هم قرار بگیرد. چیکار کنند؟ خود قرآن توضیح داده است، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. شما سه کار بکنید کاراتون ردیف میشه. یکی اهل عطا باشید، رعایت کنید مردم را، بیشتر به فکر مردم باشید تا به فکر خودتون. و تقوا را رعایت کنید که حداقلش زبان است. صدق بالحسنا، آیات بر وعده های خوب قرآنی را تصدیق کنید. خب پس به این آیه 5 سوره لیل هم عمل بشه و تمام مشمول یسیر بشیم و مفتح. ما باید کارگشا باشیم، مشکل مردم رو حل بکنیم که پاسخ مشابهی از جانب خدا داشته باشیم. در نهج البلاغه است که حضرت به کمیل گفت و چنین فرمود والذی وسع سمعه الاصوات، قسم به خدایی که همه صداها رو میشنود، ما من احد او در قلبا سرورا الا ما خلق الله له من ذلك السرور. لطفا دلهای مردم غم دارد، مشکل دارد، اگر شادشان کنی خدا لطف، موجودی به نام لطف خلق میکند. اذا نزلت به نائبتون جرا الیها کلما فی انهداره وقتی مشکلی براتون پیش بیاد این موجود میاد مشکل شما رو بسی درد میکنه. ببینید از خود کلمه رحیم ما نور گرفتیم، خیلی سریع بود، خیلی اجمالی بود و خیلی هم خلاصه و 99 اسم مشترک دارد که بخواد باز بشه و وسطده به نور هدایته. شما درخواست روشنی بکنید از نور هدایت قرآن که در مورد اوصاف الهی و در مورد اسماء الهی آمده است. خیلی از کارهای تکوینی را بابی باز می شود که همه موندن. ما مردم رو با نصیحت می خواهم حل کنیم مشکلاتشون رو، نه با اسم الله حل کنیم، با اسم الله، نه که با ذکر اسم الله، با هدایت اسم الله به این نحوی که مثلا گفتیم. بابی باز میشه. و ما کلفک شیطان و علمه ممالی سفل کتاب علیک فردو. ببینید مسئله دیگه، بعضی مسائل هست از اسماء الله هست و اوصاف الهی هست، تو قرآن نیامده، تو روایت نیامده، ولی هست، در حد ما نیست، مربوط به خواص است. هی شیطان ما رو وسوسه میکنه برو دنبال او. چرا آخر دنبال او ببین؟ همین مقداری که قرآن گفته دنبال همین بشه. خیلی چیزای دیگه هستش که خوب حالا واقعیت دارد، ولی هی شیطان میگه برید دنبال او. نباید این رجوع رفت. بله اسم الله هست، اهل بیت میدونند، در حد ما نیست. و ما کلفک شیطان علمه، آن چرا که تکلیف کرد شیطان به شما که برید بیاموزید، خدا که نخواسته، چون در قرآنش نیاورده، به اهل بیت هم دستور نداده به مردم بگویید، پس تکلیف نیست، اما شیطان میگه برو ببین چیه. ممالیس فل کتاب علیه کفردو، از اون چیزهایی که در کتاب دستورش برای شما نیست. و را فی سنت النبی صلوات الله علیه و آله و ائمه الهدى اثرو، شما در سنت پیغمبر و ائمه خدا در گفتارشون در رفتارشون شما اثر آن را نمیبینید. فکل علمه الی الله سبحانه، واگذار کنید علمش را به خدای سبحان، به خدای سبحان. سبحان کلمه سبحان در بحث ملکوتی استفاده میشود، بحث ملکوتی است اینها، به خدای سبحان واگذار کنید. سبحان الله دی بیده ملکوت و کل شهر اینا هست، ولی خب برای خدا بگذارید، علمش رو خدا بگذارید. قرآن میفرمد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم غیب است، به غیبش احدی را آگاه نمی کند. الا من ارتضا من رسول، اما بعضی ها که خواسته و پسندیده رسول الهی هستند، بله از رسول می داند. امام رضا علیه السلام هم فرمودن، فرمودن ما ورثه رسول خدا هستیم که خداوند غیب های را به او مطلع کرده است و اطلاع داده است، ما هم میدونیم. فعلم ناما کان ما یکون الی یوم القیامه، ما آنچه بوده و هست و خواهد بود تا روز قیامت میدانیم. پس فکر نکنیم ما اسم الله همین مقدار است، ولی چرا ما از همین مقدار هدایت نمیگیریم؟ تکلیف ما ولی همین مقدار است. فإن ذلک منتها حق الله علیک، این نهایت حق خداست برای شما، پایان حق خدا همین. یعنی چی؟ این شما تکلیف ندارید، تکلیفی برای شما بیشتر از این نیست و خیلی سخته، اصلا در قابلیت ما و در قدرت ما نیستش. یک آیه داریم ان الی ربک المنتها، امام صادق فرمودن یعنی این که وقتی به این بحث، به بحث خدا و وجود و کن و خدا و این حرفا رسید، پایانش بدهید، خودتون نگه دارید، دیگه نروید، همین مقدار نهایت حق خدا بر شماست. پس بنابراین یک راهی رو باز نشون دادن که مردم اسماء الله و اوصاف الله در قرآن هست که اهل بیت هم دارند، شما از اینها میتونید خیلی نور بگیرید. اون که شما میخوای، عشق میخوای، معرفت میخوای، اینجاست، برید بگیرید. ولی بیشترشو نخواسته باشید. و علم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم، خیلی مسئله یکم فهمت. ببینید یک درهای غیبی هست، درهاییست که بر عالم غیب گذاشته شده یا سقف‌هاییست بر این عالم غیب گذاشته شده. صدد هم به معنی سقف محافظ و به معنی در بسته. خب این در رو بستن، اون سقف رو گذاشتن، خب یعنی نریم دیگه. عده اینها طبق آیات قرآن اینا راسخه در علمت. قرآن بفرمد این راسخین در علم به اینجا که میرسند میگن ما نمیدونیم، اقرار میکنن این مطلب را که دیگه جزء ندانستنی های ماست و خداوند تمجیدشان میکند و میگه اینها راسخه در علم هستند. این آیاتی ما داریم. و علم بدان ان راسخین فی العلم هم الذین اغناهم. راسخین در علم افرادی هستند که بله اغناهم غنی کرده اونها رو، فاعلش رو اقرار است که بعدن بیاد، یعنی همین که اعتراف کردند که ما نمیدانیم اونها کفایتشون میکند که بخوان وارد این درهای بسته بشوند. بدان که راسخین در علم اون کسانی هستند که غنی و بی‌نیازشان کرده از ورود به درهای بسته‌ای که در مقابل غیبه است. چی بی‌نیازشون کرده؟ اقرار به این مطلب، به جهل تفسیر غیبی که در حجاب است، اقرار به جمله‌ای که جاهلن تفسیر این غیب‌های در حجاب را. اونها راسخین در علم میگن نمیدونیم. بعد ای سال تو پا شدیم که بیا بگو، خودت میخوای بدونی. فمده الله تعالی اعتراف هم بلعجز، خدای عزیز تمجیدشان کرده است که اینها اعتراف به عجز کردند که عاجزیم ان تناول مالم یحیطو بهی علما، از نائل شدن به چیزی که احاطه علمی ندارند. و سم ما ترک آمد تعمق، اینه که ترک تعمق کردند و عمق شکنی نکردند. فی مالم بکله خمول بحث، در مواردی که خداوند تکلیف نکرده بحث میکنن از حکم هزاد. سم ما ترک هم رسوخا، همین که ترک کردن گفتن ما عمق شکنی نمی کنیم، نمی خواهیم بفهمیم اون طرف در چیست، این اسمش کنیم رسوخ. نه راسخ در علم هم. پس ببینید راسخین در علم هم که در رأسشون اهل بیتند و رسول خدا و انبیا هستن، اونها هم یه مقدار چیزها براشون غیب است. علم اونها برابر با علم خدا نیست. در البیان آیت الله خویی این دو تا آمده است که سه جور علم داریم، مشروط و حتمی و مکنون. مشروط شرطیست، اگر این دارو را به این مقدار در این مدت بخورید خوب میشید. از این شرطی ها که دست افراد معمولی هم از تا حدید. از علوم حتمی است، شرطی نیست، اگری نیست، باید بشود است. نوع سومش هست، علوم مکنون است، سری است. فرقش با نوع دوم اینه که هر دو حتمی هست ولی اون سری است، اون سری نیست. اهل بیت و انبیا اون قسم سوم رو نمیدانند، تمام علوم شرطی را میدانند. علوم که دسته بشر است همه شرطی است، اگر چنین کنه چنان میشود. علوم طبیعی علوم حتمی رو میدونن، اما یک مقداری هست جز سری هاست نباید بدونن. و بدا که میگن اونجاست، لوح محفوظ که میگن اونجاست. علی علیه السلام واقعا نمیدونست وقتی جای پیغمبر میخوابد کشته نمیشود، به شهادت نمیرسد و به این خاطر قرآن ازش تجلیل میکند. ابراهیم واقعا نمیدونست که چاقو گردن اسماعیل را نمی برد، چون قاعدش اینه که ببرد، چون از باب علت و معلول باید این علت اثر بکند. بزنون رو میگن هست، چون مرگی هست، ولی خدا میگه نه، چاقو بشود بی اثر. اون آتشی که برای ابراهیم برافروختن بشود گلستان، پایان یابد این علت و معلول ها، دیگه زمانش سر برسد. این که کدوم علت معلول زمانش سر برسد، این جزء علم مکنون اسمش بذار بدا، اسمش بذار لوح محفوظ، از این حرفا. روایاتی هم داریم. امام رضا علیه السلام به سلیمان مروزی گفت سخنی از پدرم از امام صادق برات بگویم، که خداوند دو علم دارد، علم مخزون مکنون که لا یعلمه الا هو من ذلک یکون البدا، که بدا همینجا از همینجاست، و علمیست که علمه ملائکته و رسوله، علمیه که به ملائکه و رسولان داده است و علما اهل بیت. در این رابطه سخنی گفتن از سلیمان مروزی که بیشتر توضیح بدید. همه بودن خداوند به پیغمبری گفت، به سلطان بگو که تا تاریخ فلان مثلا در روز دیگر میمیری. سلطان خیلی گریه کرد و توسلی جست و که خدایا من هنوز آماده نیستم، بذار آماده بشم بعد برم. رو تخت که بود سلطان گریه میکرد، افتاد زمین از گریه های از گریهش، نتونست رو تخت به هم بیارم. بعد خدا هم به همین نبی وحی کرد که برو بهش بگو 20 سال دیگه هستی، بهت فرصت دادم. زد تو فی عمری نه 15 سال دیگه، 15 سنه 15 سال دیگه به عمرت اضافه شد. من میگه خدای خب من اگه بگم نمیگی تو چجور پیغمبری هستی؟ چند روز قبل آمدی گفتی در روز دیگه میمیری، و باز حالا میگی 15 سال به عمرت اضافه شد. بعد خداوند میگه انما انت عبد المأمور فابلغ ذلك والله لا يسأل عما يفعل، خدا که نباید پاس سکو باشه، تو فقط ابلاغ کن. ببینی اینها هست، این مسائل. پس راسخین در علم هم به یک جایی میرسن، حتی اون مراحل بالای راسخین در علم که انبیا باشند، که میگن ما دیگه نمیدونیم. فقط از علا دالک، ای سوال کننده، شما هم به همین مقدار اکتفا کنید. اسماء اللهی که در آیات آمده بس دیگه، اکتفا کنید. این محاس عقل شما مقدار نیست که بتونه محاسبه و مقدار سنجی کند عظمت الهی را، ازش اسم در بیاره، وصف در بیاره. بنشین سر جاتون. فلا تقدر عظمت الله سبحانه، مقدار سنجی نکنید عظمت خدا را. خوبی اسماء الله که میاد مقدار ها مشخص میشه دیگه. مقدار سنجی نکنید عظمت الهی را علا قدر عقلک، با اندازه عقل کوچولو خودتون. چون ما هر چه بگیم اندازه عقلمون حرف میزنیم دیگه. این عقل چقدر مگه عقل ما کشش داره که بخوام حرف بزنیم؟ روایتی است که خداوند 99 قسمت عقل رو به پیغمبر خدا داده است، یکی دیگر رو به همه بشریت اولین تا آخرین تقسیم کرده است. حالا یکی از این بشرها حالا میخواد حالا یاد اوصاف الهی و اسماء الهی رو بیار اندازه گیری بکنه. لا تقدر عظمت الله سبحانه، همینم یا نتیجه بگیریم. عقل برای حل مشکل هم هست. وقتی 99 قسمت عقل رو از 100 قسمت به پیغمبر خدا داده، بیاید از اینجا حل مشکل کنید، اینجا یاد بگیرید، جای دیگه خبری نیست. یه خودی زیبا زیبا سخن میگن، ولی مردم رو باز بیشتر معطل میکنن، دو بدبختر میکنن. لذا حتما مشاور باید لااقل مخالف دین نگوید، این حد اقلشه. ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک، مقدار سنجی نکنید عظمت الهی را با عقد کوچک و بیمقدار خودمون. فتکون من الهالکین، پس جز هلاک شونده ها خواهید بود. خب که میشید هست واقعا تو قرآن هم آمده، با این که آمده نمیتونیم بفهمیم. از رحمانو علی العرش استوا، خدا بر عرش قرار گرفته، بیا توضیح بدهید. جا عرب با کبر ملک و صف هم صفا، دیگه بگیم نمیفهمید دیگه چیکار کنیم؟ نه خدا آورده که بگه بشینی سر جاتی، نه بذاری در حد بیت بفهمن دیگه، در حدی نیستیم که اینها رو بفهمید. میاد نزد امام رضا علیه السلام اون شخص به نام احمد ابن محمد. در احمد ابن محمد از ابی هاشم نقل میکند که ابی هاشم آمد نزد امام رضا علیه السلام، میگه خلاصه از اوصاف الهی بگویید، آیا میتونیم ما وصف کنیم؟ حالا صفاتی که خب خود خدا گفتیم بس دیگه، از خدا گفتیم، ما نگفتیم، حالا ما میتونیم وصف کنیم؟ سألته عن الله هل یوسف، مقصودش اینه که ما بحث بکنیم دیگه، آیا قرآنی رو که ما نگفتیم که، خود خدا میدونه چی بگیم. بعد امام رضا فهم بودن قرآن خونده ایم، میگه بعد چطور قرآن نخوندن میخونن، فهم بودن لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار یعنی چی، میگه خب یعنی چشم نمیبینن. بعد فهمت خب چشمی که واقعا میبیند اینا رو نمیبیند. بعد فکر میکنید، فکرتو میفهمد، قلبتو میفهمد. این اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون، این عقل ما اونقدر توهمات دارد که خیلی بالاتر است. فهو لا یدرک الاوهام، پس وهم ما خدا را درک نمی کند و هوای ادرکون او حامد خدا بر وهم ما را می فهمد. پس نه می بینیم نه می تونیم به وهم بیاوریم. هو القادر یکی از مسائل، یکی از اسماء الهی قادر است، درسته؟ همین قادر رو که ما واقعا همه فکر میکنن فهمیدن، یکم بررسیش کنیم. حضرت رسول صلی الله علیه به پیرزنی رسیدن که چرخی ریسندگی داشت، پرسیدن که به چه دلیل خدا هست. دستش رو برداشت، چرخ گردش نکرد، گفت به همین دلیل، اگر من نگردانم این چرخ چیه؟ نمیگرده. پس این خدا داره میگرده، من بی خوده که نمیگرده این آسمون و زمین. خب این فکر میکنم میفهمه خدا نظم دارد، خدا قدرت دارد، قدرت الهی رو میفهمم. خب حالا همین رو میخوام یکم بازش بکنیم. ان الله علی کل شیء قدیر را که میفهمد، که قرآن میگه خدا بر هر چیز قادر است. شما قدرت را به اندازه نمود کاری میتونید بفهمید، نه بیشتر. که شخصی وزنه 200 کیلویی برمی‌دارد، شما میفهمید 200 کیلو قدرت دارد، نمیگه که همه وزنه ها رو میتونه برداره، 1000 کیلو رو که نمیگید که. ما هم فوقش میتونیم بگیم همین را که خلق کرده قدرت داره. چرا میگیم ان الله علی کل شیء قدیر؟ اینجا خداشناسی طبیعی میره کنار، خداشناسی فلسفی میاد جلو. اقسامی دارد خداشناسی، حسی دارد، علمی دارد، طبیعی دارد. اینجا فلسفه میاد تو میدون، میگه ما میفهمیم ان الله علی کل شیء قدیر را ما میفهمیم. خدا واجب الوجود است، هر چیزی که ممکنه وجود باشه توسط خدا چیه؟ به مرحله وجود میرسد. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، و خداوند میتونه بهش وجود بده چون ممکن. میگم خب حالا فهمیدید؟ میگم ما فهمیدیم. میگم شما از همین رو یک بحث دیگر، در عالم ملکوت هم خدا قدرتی دارد، شما اونجا میفهمید؟ بله دیگه، یکی از عوالم عالمه ملکوته. شما اصلا همونجا مثلا درک میکنی چی گفتی؟ حال درسته یک چیزی گفتن، خدا واجب الوجود است، هر چه تحقق یابد ممکن وجود است. خب حالا یک چیز جملاتی به سر هم کردی جناب فلاسفه، به عالم ملکوت شما دست دارید که قدرت الهی رو اونجا بفهمید؟ نه. من فلاسفه بالاتر از اون عالم رو هم میگن عالم عقول، که باز با عالم ملک مسلطه، باز اون عوالم زیادی. شما اونجا دست دارید؟ دست دارید؟ نه. خب عرفا شما بیاد تو میدون، شما چقدر از ملکوت رو فهمیدید؟ اصلا با عالم عقول دست پیدا کردید؟ باز اون نرفتن دید. پس بنابراین همین مسئله ان الله علی کل، همین قدرت الهی را که بچه ها هم احساس میکنن، یک کمی دقیق باشیم آخرشون رو میفهمیم. خب القادر، خداوند قادریست که اذا ارتمت الاوها، ارتباط از ماده رمی است، این ذهن ها داره تیر به تاریکی می اندازد. همینجا چیزی میگه، وقتی وهم ها نظر پراکنی می کند به تودره که منقطع قدرته، که درک بکند پایان قدرت الهی را، و حاول الفکر، تلاش می کند فکر، نه فکری، فکر پاکی از خطرات وسوسه، المبرأ من فترات الوساوس. ما فکر نداریم که اینا توهمات و وسوسه هست. خب همین قدرت را که مردم میبینند، حالا اگر قرار شد یه مقدار عمقش رو بفهمه، علا کلش این قدیر نمیتونه. فکری که پاک شده از خطرات و وسوسه شیطانی، ان یقع علی فی عمیق قیوب ملکوت، اینجا خودشناسی فلسفی است، این فکر خودشناسی فکری که اطلاع پیدا کند بر این قدرت، فی عمیقات قیوب ملکوته، تو غیب ملکوت، عمق غیب ملکوت، فلسفه بونجه دست ندارم، فلسفه چه به فیلسوف رو چه به ملکوت، ما فلسفه بیدین اصلا داریم که خدا رو اصلا قبول ندارم. خب این فیلسوفی که خدا رو اصلا قبول ندارد و قدرت الهی رو در عالم ملکوت در کرده، چه میفهمن؟ خدا شناسیه حالا عرفانیش و تولهت القلوب الی، خب تولهت القلوب یعنی دلها والهه شده، دلها متحیر شده، خداشناسی عرفانی، دلها به سوی خدا، لتجریه فی کیفیت صفات، برای اینکه دست پیدا کنه در مورد صفات الهی. خب او خداشناسی طبیعیش، اون یکی فلسفیش و این خداشناسی عرفانیش، شما به عوالم بالا دست ندارید، قدرت رو در اونجا بفهمید یعنی چه. و غمدت مداخل العقول فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها، او اذا ارتمت این ردعها جب... او اذا شرطیه این ردعها جواب اونجاست، یعنی اگر ذهنها، ذهنهای عادی از راه خودشناسی طبیعی، فلاسفه با فکر بازشون، عرفا با دل شیدایشون بنشینن همین قدرت را بخوان بفهمن، نه نمیتونن. و غمدت مداخل العقول، مداخل العقول یعنی اماکن العقول، عقل در کجاست؟ عقل در تو کله این افراد است، سر این افرادی عقل درش است. خب غمدت این دیگه نابینا می شود در اون جایی که صفات الهی بهش نرفته است، برای اینکه نائل می شود به اطلاعات ذات الهی. خب اگر فلاسفه و عرفا و افراد معمولی وارد بشن، رده ها خداوند برمیگرداند همه اینها را، برمیگرداند، هی وارد شدن ولی ناامید برگشتن. و هی تجوب و محاوی صدف الغیوب متخلصتن الیه سبحانه. خب حالا برمیگردن، رفتن یک مقدار تو پرتگاه ها، باز برمیگردن به سوی خدا که چیزی گیر ما نیامد. این وهم ها راه می پیماید، محاوی پرتگاه های صدف الغیوب، تاریک ظلمت های غیب را، خب می رود متخلص تنری صبحانه، در حالی که خلاصه یک خلوصی است به سوی خدا، یعنی هیچی نمیتونه قاطی خدا کنن، هرچی میرن گیرشون نمیاد، فرجت بر می گرده، ذهن دری تاریکی می رود، ذهن فیلسوف و عارف هم می رود بر می گرده. کی برمیگردد؟ یه جبه هد، وقتی که جبه گیری باش میشه، چرا پر جبه میگه؟ چون تو پیشانی طرف میخوره، اونجا دیگه نمیتونه بیستد، وقتی به صورتش بخوره دیگه میگه به جایی نرسید. معترفتن، در حالی که اعتراف میکند، میگه فیلسوفیم عارفیم، رفتیم، حالا اعتراف میکنیم که نمیفهمیم، به انهو لا ینال، که دست یابی نمیشود به جور الاعتصاف کن هم معرفته، با زیادی بیراه رفتن، ما بیراه رفتیم، به نهایت شراخت خدا ما دست پیدا نمی کنیم، همه این ها اگه برمن خودشون اعتراف میکنن که آقا بیراه رفتیم، پس بیراه نردیم. این قرآن، این روایات، اسماء الله رو همین مقدار ازش نور بگیریم، مطلب بگیریم. خب پس همین قدرت که چیزی که واقعا همه فکر میکنن میدونن، عمقش را نه فیلسوف میفهمد نه عارف میفهمد، چون به عوالم دیگر که قدرت ها در اون، اصل قدرت در اونجاست، عالم ملکوت مسلط بر عالم ناسوت است، قدرت بس اونجاست، این ملک موت چطور یک شهر رو به هم می‌ریزد، سلاطین رو در هم می‌کوبد؟ قدرت اینجاست. باز عالم عقول رو بعضیا که قبول دارن مسلط بر عالم ملکوت است، قدرت در اونجاست. هر چی میگن جناب آره فیلسوف شما چه می‌فهمی که من نمی‌فهمم. حضرت در همین نهج البلاغه خود به 112 دارد، هل تو حس به یه داده خل منزلا، میگه اسرائیل وارد منزلی میشه و شما اصلا احساس میکنی خیلی قدرت بزرگی است در اونجا، سلطان است اون، همه محافظ و همه توپ و تانک و قصر. خب حالا آمده شما احساس کردید جانش میگیرد احساس میکنید، یا بچه را در شکم جان میگیرد میفهمید؟ خب کیف یصف الهه من یعجز عن صفت مخلوق مثله، شما یک مخلوق مثل خودت رو نمیتونی توصیف بکنی، میخوای خدا رو توصیف بکنی؟ اما عالم ملکوته چطوری میخوای اینا رو بفهمید؟ پس ببینید همین اوصافی هم که علایه حالین هست همین هم فهمیدنش سخته، چرا صد اوصاف و اسمایی خدا نگفته هست. یه مقدار در رابطه با قادر بگوییم، قادر قافش قابض است و الفش احد است و دالش دائب است و راهش راهم است. این افراد که قدرت ندارن طلب به بچهش چیز نداره نمیتونه پس بگیرد، این میشه قادر؟ کریم خان زن میگه به وزیرش گفت این زمین های ما رو به کسی فروختی بتونی پولش رو بگیریم، گفت تو چه سلطانی هستی که نتونی پول زمینات رو بگیری؟ گفت به یک بی پولی اگه داده بودی گویم فروخته بود خرج کرده بود، میگم بده میگه ندارم، میگم ببرم از زندان میگه برم، من چجور از پول بگیرم؟ خدا که قادر قابضم هست میتونه بگیره، اینا که قادر نیستن که. احد هر قد دستی بالا دستی هم هست، پس چه قدرتی باز یکی دیگه از تو سری میزن؟ خدا احد است، این قادره. دائم اینا چه قدرتی هست؟ یک روز درود یک روز مرگ، یکی قدرتی نیست که. پهلوان یک روز مریض یک روز اصاب دست، قدرت اونه که دائم باشد. یا راهم، این قدرت هاشون که همه با ظلم همراه هست که، با رحم نیست که. پس همین قادری که ما فکر میکنیم میفهمیم نمیفهمیم، چون ما مقایسه با این قدرت های معمولی میکنیم که دوام ندارد، بیرحمی درشه. قرآن فرماید یک مگس یعنی چیز از شما بدهد میتونید برید بگیرید. ما با این قدرت ها نگاه میکنیم، خب چطوری میخوام قدرت الهی را بفهمیم؟ یک چیزایی فقط میفهمیم. ولا تختر به باب اولی رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزت، خطور نمی کند به ذهن صاحبان افکار خاطره و خطوراتی که محاسبه کند این عزت الهی را و صفات جلال الهی را. هست بنابراین چه شد آقایی که میخوای کن خوزات خدا را بفهمی نمی شود، میخوای خدا را تشبیه کنند که بالعیان ببینی نمی شود، اما میخوای عشق و معرفت اضافه بشه، بعدی را آقایی از همین قدرت الهی این خلق شدن شما، رزق شما هم یاره که محاسبه کنید، پرتوبی بگیرید، نوری بگیرید از هدایت اینها و کم کم هم شناخت اضافه میشه، هم عشق و علاقه اضافه میشه. وقتی بدونی این قدرتی است که دائم است و مهربان است و راهب است، این خداییست که توفیق میدهد، کم کم عشق و علاقه ها افزوده میشود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.